بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. بحث ما رسید به راه حل ملا صدرا، چون راه حل های قبلی یه مقدار کمی عبارت هست، ولی رسیدیم به راه حل ملا صدرا. قال علی علیه السلام: اذا کتبت کتابا فاعد النظر فیه قبل ختمه فانه فانما تختم على عقلك. اگر که یه چیزی رو نوشتی، دوباره قبل از اینکه تمامش بکنی بگی این حرف منه، این دوباره نظر کن درش، برای اینکه این کتاب تو مهری است نسبت به عقل تو. یعنی به دیگران میگه عقل این اینقدره، فهمش اینقدره. برای این وقتی که یه چیزی رو نوشتی، دوباره توش نظر کن، بازنگریش کن، خلالهاشو برطرف کن، نقایصشو کم کن. نوشته نشانه عقل فرد هست، و همین جهت انسان باید مراقب نوشتش باشه قبل از اینکه منتشرش میکنه. انشاءالله خدای متعال به همه ما توفیق بده که مطالبمون رو مستدل و مستند انشاءالله عرضه کنیم. عرض کردیم حکما در بحث وجود ذهنی گفتن ماهیات غیر از اینکه یک وجود عینی دارد، یک وجود حکایی هم دارد، و این ماهیتی که وجود حکایی دارد با ماهیت خارجی باید این همانی در چیستی داشته باشد، و الا حکایتگری اتفاق نمی افتد. به هر اندازه که این همانی دارد، به همون اندازه حکایتگری دارد. پس اگر یه وقت شما میخوای جوهر بودن خارج رو بفهمی، باید به کیفیتی جوهریت در نزد تو حاضر باشه که تو بتونی بر اساس او جوهریت خارج رو بفهمی. اگر میخوای بفهمی ذو ابعاد ثلاثه است، باید به یک کیفیتی ذو ابعاد ثلاثه پیشت حاضر باشد. پس اگر قرار باشد حکایتگری اتفاق بیفته، باید نوعی این همانی و اتحاد ماهوی بین ماهیت ذهنی و خارجی باشه تا حکایتگری اتفاق بیفته. این حرف حکما بود. بعد اشکالی به این مطرح شد: اگر ماهیت ذهنی با ماهیت خارجی اتحاد ماهوی دارد، پس باید مندرج تحت ماهیت خارج باشد. اگر خارج جوهره، این ماهیت هم باید مندرج تحت جوهر باشد. اگر کم، باید مندرج تحت کم باشه. از طرف دیگه حکما میگن علم از مقوله کیف است و مندرج تحت کیفه. خب اگر قرار باشد که ماهیت ذهنی شما که همون علم شماست، اگر قرار باشد که مندرج تحت ماهیت خارجی باشه، اگر ماهیت خارجی جوهر باشه، باید این ماهیت ذهنی شما هم جوهر باشد هم کیف. اگر هم که کم ماهیت خارجی، هم کم باید باشد هم کیف. و این اندراج یک شیء واحد تحت مقولتین است، و اندراج ماهیت واحد تحت مقولتین تناقض است. همچنانی که اندراج شیء واحد تحت نوعین هم باز محال است. همچنان که اندراج نوع واحد تحت جنسین هم محال است. پس اینها چون که فصل ممیز دارن، تباین دارن، موجب میشه که اگر بخواد مندرج تحت دو مقوله باشد، دو نوع باشه، این موجب میشه که متناقضین در مرتبه ذاتش باشه. در این که در مرتبه ذاتش هم فصل ممیز این نوع هست، هم فصل ممیز اون نوع هست، و چون فصل مقسم جنسه، پس موجب میشه که جنس را تقسیم بکند به مثلا انسان و غیر انسان. حالا اگر یه چیزی هم مندرج تحت انسان باشد، هم مندرج تحت مثلا بقر باشد، این موجب میشه که در مرتبه ذاتش هم انسان باشد هم غیر انسان. پس مستلزم این است که هم انسان باشد و هم انسان نباشد. درست شد؟ از این جهت وقتی که مندرج تحت نوع این شد، تناقض پیش میاد. وقتی مندرج تحت اجناس عالیه هم شد، دو تا جنس عالیه شد، باز هم تناقض پیش میاد. خب حکما راه حل های مختلفی رو مطرح کردن. چند تا راه حل رو ما دیروز مطرح کردیم. آخرین راه حلی که مطرح کرده بودیم و عبارتش رو نخوندیم قبل از فرمایش مرحوم ملا صدرا، این بود که علم اساساً از مقوله کیف نیست، بلکه از همون مقوله خارجه. پس علم شما مندرج تحت مقوله کیف نیست، فقط مندرج تحت مقوله خودشه. هر چه که هست همونه، اگه جوهره جوهره، اگرم عرضه عرضه. مرحوم علامه خب بعد میگه، بعد این خلاصشه، مرحوم علامه میفرماید که اینجاها مثلا میشد مرحوم علامه از چند زاویه اینو پاسخ بده. میتونست بهش بگه که علم کیف نفسانی هست، چون حالتی برای انسان هست، برابر این تعریف کیف برایش صادق هست. از زاویه‌های مختلف میتونست بهش پاسخ بده، از جمله این که بگه علم کیف هست. اما مرحوم علامه از این زاویه وارد نشده، بلکه از همون زاویه وارد شده که ملا صدرا پاسخ نهاییش همین است، و اون این که به صرف این که یه چیزی یه مفهومی بر او صادق باشد، مستلزم اندراج تحت اون نیست. پس صدق یک مفهوم بر چیزی مستلزم مصداقیت و اندراج نیست. مصداقیت و اندراج ملاکش ترتب آثار واقعی است. اگر آثار واقعی برش مندرج در او هست، مندرج هست. اگر آثار واقعی اون مقوله درش نیست، دیگه مندرج تحت اون مقوله هم نیست. پس به صرف این که ماهیت ذهنی شما یصدق علیه انه جوهر است حکایتا، دلیل نمیشه که تحت جوهر باشد به این معنا که جوهر باشد حقیقتا و آثار جوهر برش بار بشه. بنابراین این یک کسی بگه ماهیت ذهنی مندرج تحت مقوله خارج است، بگیم چرا؟ بگه چون مفهوم خارج بر او صادق است. بگیم صرف این که مفهوم خارجی بر او صادق است، موجب اندراج نیست. من این رو می‌نویسم چون که یه بیان فنی مرحوم علامه مطرح کرده است و در آستانه پاسخ ملا صدراست، توجه به این مهمه. راه حل ها، راه اول انکار وجود ذهنی و اضافه بودن بود. این راهشو گفتیم باطل است، به اینکه علم نمیتونه اضافه باشد، حتما باید یک امر وجودی باشد، چون معدومات چیزی نیستن که بخواد نسبت به او یک قیاسی اتفاق بیفته. دو، انکار چی؟ این همانی بود که پاسخش دادیم، گفتیم چی؟ علم محقق نمیشه، موجب سفسطه میشه، حکایتگری اتفاق نمیافتد. اگه این همانی ندارن چطوری حکایتگری اتفاق میافتد؟ این پاسخش بود. سه، سومی چی بود؟ بگید یکی یکی. موجود در ذهن دو چیز هست، در ذهن دو چیز هست، چی؟ کیف و ماهیت خارجی، مقوله خارجی. این بود دیگه. خب اینجا مرحوم علامه یه پاسخ داد، پاسخ خلاف چیه؟ وجدان است. یه پاسخ بود که به هر حال همین صورتی که برای شما حاصل میشه جهر رو از شما طرد میکند. اینجور نیست که صورت حاصل بشه یه اتفاق دیگه بیفته دیگه، همین که صورت برای شما حاصل میشه شما میفهمید، فهم شما همین حصول صورت در نزد شماست دیگه. از این جهت منطقی هم علم رو همینجور تعریف کردن، گفتن علم حصول صورت شیء است در نزد شما. پس علم چیزی غیر از حصول همین صورت نزد شما نیست، این بلوجدان دریافت میشه. گفتیم یه پاسخی هم میتونیم متناسب با مقام بدیم و این است که شما این که بهش میگید مقوله خارجی حقیقتن هست یا حکایتن هست؟ اگه حقیقتن هست که باطله این حرف، چون حقیقتن نیست، آثارش نیست. اگر حکایتن هست که با کیف قابل اجتماع است، چون کیف حقیقتن کیف است و جوهر نیست و اون ماهیت خارجیه، حکایتن جوهر است و حقیقتن جوهر نیست. پس حکایتن جوهر است، حقیقتن جوهر نیست، تناقضی هم ندارن دیگه. پس اگر حقیقتن از مقوله خارجی است، اینجا می نویسمش که اینجا می نویسمش دو، از مقوله خارجی بودن اگر حقیقی است مستلزم ترتب چیه؟ آثار است، و حال این که آثار ندارد، و حال آن که آثار ندارد. اگر حکایتن است پس اجتماعش با چی؟ با کیف مشکلی ندارد، چون تناقض پیش نمیاد دیگه، چون محط نفی و اثبات واحد نیست دیگه، لازم نیست دو چیز باشن. پس برای حل این مشکل لازم نیست که بگید دو چیز هستن. ما نمیخوایم بگیم اینا حتما دو چیز هستن یا نیستن. در پاسخ دوم میگیم اصلا شما فرض کن که بگید دو چیز هستن، اگر شما بخوای بگید دو چیز هستن، این دو چیز بودن ربطی به حل مشکل نداره. شما اصلا بیاد تو بحثای فلسفی بیا اثبات بکن که وقتی که انسان علم پیدا میکنه نسبت به خارج دو چیز اتفاق میفته، یکی همون ماهیت خارجی تحقق پیدا میکنه، یکی هم کیف. میگیم خیلی خوب، اصلا شما بیا با برهانی مطلب رو اثبات کن، ما همین رو هم قبولش هم بکنیم. اما اینی که شما دارید مطرح میکنید حل مشکل نیست، برای اینکه این مقوله‌ای که شما میگید در ذهن محقق شد غیر از کیف، این که حقیقتاً که اون مقوله نیست. وقتی حقیقتاً نشد اتحادش با کیف مشکل ندارد، چون که تناقض اتفاق نمیافتد، حیثیتشون متعدده، جوهر است حکایتاً، جوهر نیست حقیقتاً، این هیچ مشکلی ندارد با هم دیگه، چون تناقضش محط نفی و اثباتش واحد نیست. از این جهت این راه حل نیست. پس اگر یک کسی این رو هم نپذیره، بگه آقا خلاف وجدان که برهان فلسفی نشد و قابل انکار است و نه اتفاقا ما قائل هستیم که دو چیز در ذهن محقق می شود، میگیم باشه، اگر هم این رو ما بپذیریم که دو چیز محقق می شود، این دو چیز شدنش ربطی به راه حل ندارد، چون راه حلش پایه‌ای‌تر از این مسئله حل میشه دیگه. قبل از اینکه شما بخوای حرف از دو چیز بزنید، با یه چیز بودنش هم حل میشه. پس چنین نیست که اگر کسی بخواد مشکل را حل بکند باید بگه دو چیز هستن. نه، اگر نگه هم دو چیز هستن باز هم مشکل حل میشه، با همین تعدد حیثیت مشکل حل میشه، چون تناقض محط نفی و اثباتش دیگه واحد نیستن دیگه. وقتی واحد نباشن دیگه تناقضی اتفاق نیفتاده است. تناقض در صورتی محال است که نفی به همون اثبات بخورد و اثبات به همون نفی بخورد، که بگیم اینها تاردان هستند و امکان اجتماع ندارن نسبت به هم دیگه. این هم پاسخ سومی که مطرح کردیم. چهارمیش چی بود؟ انقلاب خب در انقلاب ماهیت دو تا پاسخ دادیم. حکمای کلاس ما این پاسخ اولی که دادیم چی بود نسبت به این؟ به قیافتون نمیخوره. شما اصالت ماهوی هستید، این حرفا به شما نمیاد. شما میگید ماهیت تابع وجوده. آخه تابع وجود که خب دومیش
اختلاف بین ظاهر و باطن.
آره چی؟ همین انکار این همانی مستلزم سفسطه است دیگه. پس اگه بخوایم کلید واژه‌ای صحبت کنیم، در دومیش میگیم که سفسطه پیش میاد دیگه. وقتی شما میگید انقلاب ماهیت پیش میاد، پس ماهیت خارجی پیشتون نیست. وقتی نیست، پس شما علمی نسبت به خارج دیگه نمیتونید پیدا بکنید. و حال این که فرض ما این است که حکایت یعنی نسبت به خارج داریم و هست. اینم چهارمی بود. پنجمیش علم کیف نیست. کیف نیست دیگه. علم کیف نیست. خب اینجاها علم کیف نیست، بلکه چیه؟ بلکه از مقوله خارج است. یه از مقوله خارج است. اینجاها پاسخی که مرحوم علامه طباطبایی داده، برای اینکه این پاسخ روشن بشه، حرف این شخص رو به قالب منطقی بیانش میکنیم که بعد پاسخ مرحوم علامه طباطبایی روشن بشه که مرحوم علامه چی داره میگه. چون حرف مرحوم علامه آستانه ورود به سخن مرحوم ملا صدراست. از این جهت این کلامش رو ما در قالب یک استدلال منطقی مینویسیم و بعد پاسخ مرحوم علامه رو هم در قالب یک استدلال منطقی خدمت شما عرض میکنیم. ببینید این اینجوری میگه دیگه. استدلال یک استدلال بر مدعای این شخص، این شخصی که داره راه حل ادامه میکنه. یک علم مفهوم مقوله خارجی بر او صادق است. دو، هرچه مفهوم مقوله خارجی بر او صادق باشد، مندرج تحت همان مقوله خارجی است. درست شد؟ اینم مقدمه دومش. پس علم چه؟ مندرج تحت همان مقوله خارجی است. یه استدلالشه. پس میگه علم کیف نیست، بلکه از مقوله خارجه. میگیم علم مفهوم مقوله خارجی بر او صادقه. چون علم شما میشه همین، مثلا فرض کنید صورت ذهنی. علم چیه؟ حصول صورت شی عند نفس عند ذهن. اینو بهش میگید علم. این صورت شی خارجی عند ذهن، اینو بهش میگیم علم. این مفهوم خارج برای صادقه، یعنی هازا انسانون، هازا بقرون، هازا کمون، هازا عددون، هازا هر چی که اونجا هست بهش میگید. بنابر چی؟ بنابر همون این همانی که مطرح کردیم که حکایتگری اتفاق بیفته، که حکایتگری اتفاق بیفته. هر چه مفهوم مقوله خارج بر او صادق باشد، چیه؟ مندرج تحت همون مقوله خارجی است. پس علم مندرج تحت همون مقوله خارجی است دیگه. خب اینجا مرحوم علامه طباطبایی در مقام پاسخ اومد این کبرا رو مورد مناقشه قرار داد. گفت چنین نیست، مشکل ما در کبرای شماست. هر چه مفهوم مقوله خارج بر او صادق باشد، مندرج تحت همون مقوله خارجی است. میگیم نه، صدق بر دو قسم است، یا صدق حقیقی است یا صدق حکایی است. اگر صدق حقیقی باشد، آثار برش مترتب میشه و اندراج معنا پیدا میکنه. چون که وقتی میخواستیم بگیم مندرج است، میخواستیم بگیم جز همیناست. جز همیناست یعنی انتظار ترتب آثار همینها رو داشته باش. این انسانه، میتونه برات حرف بزنه. این انسانه، میتونه یه چیزی یاد بگیره. پس اندراج وقتی که میگیم، اندراج یعنی اون ماهیت را داشته باشد حقیقتاً. پس صدق بر دو قسم است، یا صدقش صرفاً صدق به معنای این همانی است، یا صدق به معنای ترتب آثار است. صرف صدق یک مفهوم بر یک مصداق مستلزم نیست که آثار بر او مترتب بشود، چون گاهی صرفاً اتحاد ماهوی است نه ترتب آثار. خب حالا که اینجوری شد، پس به صرف این که اون مفهوم مقوله خارج بر علم صادقه دلیل نمیشه که مندرج تحت مقوله خارج باشد، بلکه صرفا اتحاد ماهوی دارد. خب حالا که اتحاد ماهوی دارد و آثار بر او مترتب نمیشود، اینجاها دوباره سؤال رو برمیگردونیم، میگیم حالا که آثار مقوله خارج برش مترتب نیست، چه اشکالی داره که آثار کیف برش مترتب باشد؟ باز تناقض حل میشه. این که قرار نیست که آثار خارج برش مترتب بشه، وقتی قرار نیست آثار خارج برش مترتب بشه که عیبی ندارد آثار علم برش مترتب بشه. اینجا دیگه تناقض پیش نمیاد. تناقض وقتی پیش میاد که هم بخواد آثار جوهر بر او مترتب بشه، هم آثار کیف برش مترتب بشه. آثار کیف تارد آثار جوهر است و آثار جوهر تارد آثار کیف است. وقتی که آثار بخواد مترتب بشه تناقض درست میشه، وقتی آثار نخواد مترتب بشه که دیگه تناقض درست نمیشه. وقتی تناقض درست نشد چه اشکال دارد که علم از مقوله کیف باشد در عین حالی که یصدق علیه مقوله خارجی؟ وقتی تناقض است که بخواد آثار مقوله خارجی بر او مترتب شود. بنابراین مرحوم علامه طباطبایی یه اشکال گرفته که ما میتونیم اشکال مرحوم علامه طباطبایی رو ادامه بدیم و برسیم به همونی که مقام بحث خود ما هست. پاسخ این استدلال دو، پاسخ علامه. اینجا می نویسم دو، پاسخ علامه. ایشون علامه چی فرمون؟ فرمون صدق یک مفهوم بر یک مصداق مستلزم اندراج و مصداقیت حقیقی نیست. کی مستلزم اندراج و مصداقیت حقیقی است؟ کی؟ واقعی که چی؟ آثار واقعی برش مترتب بشه. اینجاها ما میایم این مطلب دوم رو اضافه میکنیم به فرمایش مرحوم علامه طباطبایی و این است که اگر آثار واقعی بار نمی شود، صدق مقوله خارجی منافاتی با اندراج تحت کیف حقیقتا ندارد. خب این که آثار واقعی که بار نمیشه، وقتی آثار واقعی بار نمیشه، صدق مقوله خارجی منافاتی با اندراج تحت کیف حقیقتا ندارد. این ماهیت خارجی برش صادقه، در این حال مندرج از تحت مقوله کیف. یعنی چه؟ یعنی آثار کیف برش صادق است. آثار کیف رو دارد، یعنی به شما یک حالت جدیدی میده که قبلا نبود، به شما میتونه یه احساسات جدیدی بده که قبلا نبود. ببینید این احوالات میتونه در شما داشته باشه دیگه. کیف نفسانی است دیگه، کیف نفسانی است با خصوصیات خودش. مثلا ببینید شما میتونید بشینید درباره آثار علم، یعنی آثار همین صورت حاصله ها، نه حتی به شرط مطابقتش با واقع، حتی اگر مطابقت با واقع نباشد، در هر صورت این کیف نفسانی از آن جهت که یک کیف نفسانی است یک آثاری دارد. مثلا اگر یک کسی بشنوه که برادرش فوت کرده، همین که بشنوه برادرش فوت کرده او متأثر میشه، ناراحت میشه، ولو در خارج برادرش فوت چی نکرده باشد. اگر یک کسی این صورت حاصله برای او حاصل نشه، وقتی حاصل نشده باشد برادرش فوت کرده ولی این داره میخنده، خوشحال داره میخنده، داره جوک تعریف میکنه و شوخی و فلان این حرفا، چرا؟ چون صورت حاصله فوت برادرش در ذهن او حاصل نشده. خب این وقتی میگیم کیف از حقیقتا یعنی چه؟ یعنی شما داستان کیفو بشین بخون، هر چه که هست این هست. اگه برای شما حکایتگری باید داشته باشد دارد، اگه شما رو متأثر میکند دارد، اگه شما رو خوشحال میکند دارد، اگر شما رو قادر میکند بر انجام یک کاری دارد، توانا بود هر که دانا بود این رو دارد. اگه دانایی پیدا کرد حتما توانایی هم دنبالش میاد دیگه. ببینید تمام اینها رو دارد دیگه. پس این کیف است حقیقتا در این حال که یستق علیه مقوله خارجی. پس وقتی که صدق هم از مصداقیت حقیقی شد، صرف صدق منافاتی ندارد که تحت یک مقوله دیگه ای باشد، چون صدقش هم از مصداقیت حقیقی هست. لذا مرحوم علامه طباطبایی با این پاسخ وارد پاسخ مرحوم ملا صدرا میشه. این که صدق میکنه به خاطر اینکه حکایت اون ماهیت خارجی رو دارد. پس چون حکایت اون ماهیت خارجی رو دارد، پس شما میتونید بگید این همان است حکایتن. پس این همان حکایتی اگر باشه، به تعبیر دیگه برای صدق ما احتیاج به یک ملاک این همانی داریم. صرف ملاک این همانی کفایت میکنن. حالا اگر در چیستی این همانی داشته باشن، میگیم این برای ملاک صدق چیه؟ کافی هستی. تو لذا ما جاهای مختلفی قائل به صدق میشیم، در این حال قائل به مصداقیت نیستیم. مثلا فرض کنید ما وقتی که خدای متعال رو ذات به علاوه شؤون بگیریم، بر آی زید هم یصدق علیه انه هو الخدا. چرا؟ چون خدا یعنی ذات به علاوه شؤونش دیگه. مثل من خودم هم وقتی میگم من هستم و با همه شؤونم، من هستم با همه احوالاتم. حالا اگر یک کسی بگه خدا یعنی ذات به علاوه همه شؤون، اینجا میتونه بگه که من هر جا که نظر میکنم خدا میبینم. میگیم اه، یعنی این ستون خداست؟ میگیم جز خدا چی هست؟ مگه جز خدا هم چیزی هست؟ خب الان ایشون چیکار کرد؟ یه این همانی بین این ستون و خدا قائل شد. میگیم آیا این همانی ستون و خدا مستلزم این است که این ستون مصداقی از مصادیق خدا باشد؟ میگیم نه، این همانی اهم از مصداقیت است. این همانی میتونه صرفا این همانی مفهومی باشد، میتونه این همانی در مراتب وجودی باشد، یعنی این متحد است با یه مرتبه از مراتب یه وجود دیگری، اما مستلزم نیست که مصداق او باشد دیگه، چون مصداق او ذات است به علاوه شؤون و آقای زید ذات به علاوه شؤون خدای متعال نیست. پس چون صدق ملاکش صرف الاتحاد است و صرف الاتحاد میتونه حالات مختلفی داشته باشد که یکی از حالاتش مصداقیت حقیقی هست، از این جهت میگیم صدق عام از مصداقیت است. مقدمه اول که بگه چی؟
علم مقوله خارجی است، مقوله خارجی برای صادق است.
بالاخره آخه علم مقوله خارجی برای صادق هست دیگه، چون فرض ما اینجوریه که الان این همین صورت حاصله در نزد ما رو بهش میگیم علم. این کیف نفسانی من است دیگه، این حالت نفسانی من است دیگه. میخوام طبق همین فرض پیش بریم. چی؟
علم بلند در نزد نفس دیگه.
آره دیگه، الان همینی که در نزد ما هست یستق علیه انه انسان، ما اصلا طبق همین پیش فرزن. مقوله خارجی یعنی همون انسان. مثلا ببینید شما یه انسان رو تصور کردید، انسان اون مقوله خارجی جوهره، درست؟ شما به همین انسان ذهنیه میگه انسان، جوهر، زعباد سلاسه، فلانی حرفا. پس به علمت همینها رو چیکار میکنی؟ صادقش میدونی دیگه. ایشون داره میگه دیگه، الان استدلال ایشون مگه نیست؟ این استدلال ایشونه دیگه، میگه علم مفهوم مقوله خارجی بر او صادقه، درسته؟ مرحوم علامه میگه که مفهومش برش صادقه ولی اندراج نیست. ببین اندراج نیست حقیقتا. پس مفهوم صادقه ولی مصداقیت نیست دیگه. لذا تفکیک میکنیم، میگیم صدق اقسامی داره، یه قسمش مصداقیته، یه قسم دیگه‌ش هم هست که مصداقیت نیست، صرفاً اتحاد مفهومی است. یه قسمش هم حقیقت و رقیقت است. پس صدق حالت‌های مختلفی میتونه داشته باشه. شما الان داری به این مفهوم ذهنی میگی انسان، جوهر، ذوابعاد ثلاثه، صدق برش میکنه. خب صدق میتونه به معنات‌های مختلفی باشه. پس به صرف اینکه صدق میکنه نباید بگی مصداقشه. مصداقش یکی از حالتهای صدق است و اون صدقی است که آثار برش مترتب بشه. خب حالا که صرفا صدق شد ولی آثار برش مترتب نمیشه، عیبی ندارد که کیف باشد دیگه. میخواییم بقیهش بذاریم برای بعدن. البته ما انشاءالله توفیق بشه پنجشنبه برای آقایونی که اشکالاتشون تحلیلی تره و مطالب دیگه یا احیانا اطلاعات دیگه ای کتابهای دیگه رو مطالعه کردن و جای پرسش هست، ما حتما باید یه جلسه بگذاریم، چون هم حق اونها ادا نمیشه مثلا اشکالاتی که دارن بعضی از آقایونی که هست، هم ممکنه فضای کلاس خیلی مثلا مناسب نباشه. از این جهت اینایی که یه خورده اشکالاتشون باز تفصیلی تر هست، ما توفیق بشه یه قراری پنجشنبه میگذاریم که به صورت مستمر جلسه با هم دیگه داشته باشیم انشاءالله.
رابطه ذهن و خارج چطوره؟
الان ارتباطی با بحث ما داره یا نداره؟ وجود ذهنی فقط ما میخوایم بگیم ماهیتی در نزد ما محقق میشه که اتحاد ماهوی با خارج دارن، این درسته. همین. این که کیفیت وقوعش یه بخشش تو معرفت شناسی بحث میشه، یه بخشش تو علم مطرح میشه. تو بخش علم انشاءالله توفیق بشه یه فصلی داری مرحله، اونجا یه بخشش مربوط به همین است. مثل این که فرض کنید با اتصال ابزار محرکیت حاصل میشه، مفیض صبر به ما افاضه میکند، اینا مثلا یه فرایندی هستن که بخشش هستی شناختی هستن و یه بخششون هم معرفت شناختی هستن. انشاءالله یه بخششون تو بخش علم انشاءالله میخونیم، خدا میتونه توفیق بده. ولی اگرم جلسه گذاشتیم یه بخشی از اینا رو میشه مطرح بکنیم انشاءالله. خب میفرماید که و منها ما عن بعضهم ان العلم لما کان متحدا بالذات مع المعلوم بالذات، مگر نه ما قائل هستیم که این معلومی که برای شما حاصل شده است با اون چه که در خارج است این متحد هستند. معلومه به ذات، این اصطلاح رو هم خوب دقت بکنید ببینید به این صورت حاصله به این صورت حاصله که میگن علم، درست شد؟ این صورت حاصله یه برای ما معلوم است، اینی که حقیقتا برای ما انکشاف دارد همینه، لذا به این میگن معلومه به ذات. اونی که تو خارج است به وسیله انکشاف این برای ما منکشف شده است و اون میگن معلومه بالعرض. پس ما یک معلومه بالذات داریم، یک معلومه بالعرض داریم. معلومه بالذات میشه همون صورتی که در نزد ما حاصل است که مستقیما با او ما علم پیدا کردیم، لذا به اون میگیم معلومه بالذات. یه محکی داریم که به وسیله حکایت این ما با او علم پیدا کردیم، به اون میگیم معلومه بالعرض. خب علم متحد است با چی؟ با معلومه بالذات. یعنی علم که حصول صورت شیء عند نفس شماست با صورت حاصله عند نفس شما که دوتا نیست. پس صورت حاصله حصول صورت شیء عند ذهن چیه؟ همان از صورت الحاصلت عند ذهن است. این از صورت الحاصله میشه معلومه بالذات، این حصول صورت میشه علم. پس علم با معلومه بالذات چی هستن؟ یکی هستن که شما فقط تعبیرتون با هم دیگه فرق کرده، از زاویه نگاه فلسفیتون فرق کرده. حصول صورت شیء عند ذهن از صورت الحاصلت عند ذهن که فرق نکرده است که دو تا چیز که اتفاق نیفتاده است که این مستدل داره این حرفو میزنه، این شخصی که داره یه راه حل ارائه میده اینو میگه، میگه علم که حصول صورت شیء عند ذهن است با معلوم بالذات که از صورت الحاصل عند ذهن است، که اینها متحد هستن، دو تا چیز که نیستن. خب این مقدمه اولش. پس لما کان متحدا بالذات مع المعلوم بالذات کان من مقوله المعلوم، از مقوله معلوم است. ان جوهرن فجوهرن و ان کمن فکمن و ها کذا، یعنی ان مثلا کمیت متصل است فکمیت متصل، ان کمیت منفصل فکمیت منفصل، ان کیف محسوس است کیف محسوس، هر چی که هست همون است که هست. بعد میگیم خب جناب راه حل دهنده که داری راه حل میدی، مگر نه حکما گفتن علم کیف است؟ شما که الان داری انکار میکنی کیف بودنش و میگی نه علم کیف نیست بلکه همون مقوله خارجی است. میگه خب و اما تسمیتهم العلم کیفن فمبنیون علی المسامحه فی التعبیر. نه اینا مسامحه در تعبیر است دیگه، حقیقتا حکما علم را کیف نفسانی نمیدونن. کما یسما همچنانی که نامگذاریم شاید کل وصف ناعت للغیره کیفن فی العرف العام. ایشون میاد به شما میگه که شما مثلا میگید ایشون کیفیتش انسان بودن است، آیا حکما انسان رو کیف میدونن؟ نه، حکما انسان رو جوهر میدونن، ولی عرف میگه چی؟ کیفیتش انسان بودن است. خب این کیفیتش انسان بودن است دیگه تعبیر مسامحی است دیگه. حکما هم مسامحتن گفتن علم کیفیتی است برای نفس انسان، ولی حقیقتا کیفیت نیست بلکه از مقوله همان خارج است. ایشون داره این حرف رو میزنه دیگه، میگه کیفن فی العرف العام و این کان جوهرن، اگرچه جوهر باشد مثالش مثل انسان، کیفیتش انسان بودن است. پس این مثال رو شما خوب تو ذهنتون داشته باشید یا یادداشتش بکنید که وقتی که ایشون داره میگه یه چیزی که کیف نیست عرف بهش میگه کیف، مثالش مثل همین است که میگیم آقا ببین کیفیتش انسان بودن است، کیفیتش جس بودن است، کیفیتش. و به هذا یندفع اشکال و اندراج المقولات الاخر تحت الکیف، اندراج مقولات دیگر مثل جوهر مثل کم مثل فلان تحت کیف همشون حل میشه. اصلا کیف نیست، کیف نیست دیگه که شما بخواید بگید اندراج پیش اومده مشکل بشه، نه مشکل نداره دیگه. و اما اشکال و کونش این واحد جوهرن و عرزن معن، اون که دیگه جوابش رو قبلا هم دادیم و مشکلی نداره دیگه. فل جواب عنه ما تقدم ان مفهوم العرزه عرز عام شامل للمقولات التسع العرزیه وللجوهر الذهنی ولا اشکال فيه. این دقیقاً تکرار همون پاسخ قبل است دیگه، همون پاسخ اشکال اول که گفتیم اشکال اول پاسخش زیاد مشکل نیست، چون که درسته عرضه ولی مشکل ندارد که ذاتن جوهر باشد و عرض یک مفهوم عارضی باشد دیگه، خارج ذات باشد دیگه، اینجا تناقض تو ذات پیش نمیاد. ایشون همون جمله رو تکرار کرد دیگه، چیز مطلب جدیدی نگفت. و فیه ان مجرد صدق مفهوم المقولت من المقولات على شیء لا یوجب اندراجه تحتها کما ستجیء الاشارت الیه انشاء الله. این جلوتر در پاسخ ملا صدران میگیم به صرف اینکه یه مفهومی صدق میکند موجب نمیشه که این مصداق واقعیش بشه. پس یه قاعده فلسفی یادتون باشه، این قاعده فلسفی فقط به درد اینجا نمیخوره، به درد خیلی از جاها میخوره، یکی از جاها به درد تعبیرات وحدت وجودی عرفا و حکماست. اینا که میگن که الحمدلله الذی اظهر الاشیاء و هو عینها، این آقا وقتی که این حرفو داره میزنه باید بگیم منظور چیه و هو عینها و هو عین ذاتها، اگه اینو بگی این کفر است. اما اگه ازش سوال کنی و هو عینها یعنی چی، میگه یعنی هو عین شؤون خدای متعال است دیگه، ما چیزی غیر از ذات خدا به شؤون خدا که نداریم دیگه، هرچی داریم یا ذات است یا شؤون خدای متعال است، اینا همشون عین شؤون خدای متعال هستن. پس عین خدا هستن عین ذات خدا هستن یا نه عین شؤون خدای متعال هستن؟ اینجا اگر یه وقت گفت عین ذات خدای متعال هستن میگیم آقا این کفر است، اما اگر یه وقت گفت نه عینش یعنی عین شؤونش هستن دیگه میگیم خیلی خوب، پس ملاک حملت، ملاک حملت اتحاد در شؤون است، اتحاد این ذات است به نام زید ام بک خالد با شؤون خدای متعال است، این ملاک اتحاد است، میتونید شما حمل بکنید، درسته اشکالی ندارد حمل شما هم درسته چون ملاک اتحاد دارید، اما موجب مصداقیت که نیست. به خاطر همین است که میگیم هیچ فیلسوفی هیچ عارفی قائل به وحدت وجود مصداقی نشده است. من قبلا خدمت شما عرض کردم از یکی از شاگردای علامه سوال کردم که این جهله صوفی کیا هستن آخه، همش میگن جهله صوفی معتقد به وحدت وجود مصداقی شدن، یعنی همه چی مصداق خداست. خب کی لااقل یکی ببینیم که منصور حلاج بوده مثلا، کی بوده همش حرفی زده؟ ایشون گفت من از علامه پرسیدم، ایشون فرمود من هر چی گشتم برای جهله صوفی هیچ مصداقی پیدا نکردم. بعد خود علامه فرمود هیچ اولاقی همچه حرفی نمیزند. خب آخه اینم نگاه بکنید، همش هی عرفا هی تو حرفاشون گفتن آقا اینکه یک کسی بخواد بگه همه چی خداست که این با اصول مسلم فلسفی نمیسازه، با اصول شریعت نمیسازد، با یه آدمی که عاقل همینجوری عادی هم باشدم نمیسازه که یک کسی بخواد بگه همه چی خداست. آخه همه چی خداست که شما باید انکار بکنی معرفت رو، بعد انکار باید بکنی خودت رو، این که دیگه برخلاف همون حضور خودت هست، برخلاف حیثیات مختلفی هست. پس صدق اهم از مصداقیت است. این جمله یادتون باشه، از صدق و امن منال چی؟ امن منال منال مصداقیه. مرحوم ملا صدرا مرحوم علامه میگه و فیه ان مجرد است صدق مفهوم مقولت من المقولات على شیء لا یوجب اندراجه تحتها کما ستجی الاشاره الیه الا ان کلامهم صریح فی کون العلم الحصولی کیفا نفسانیا داخلا تحت مقولت الکیفه حقیقتا من غیر مصامحه. این دیگه اگر خودت قبول نداری علم کیف نفسانی است، دیگه به حکما نسبت نده. خب این تا اینجاها از علم بحر حکمی شما میخواستیم یه بحری ببریم. این اگه پخش کنم من یه سوالی بنویسم، حکمای کلاس یه اظهار فضلی بکنن. فقط نوشتید فعهد ان نظر فیه، من اینو بنویسم بعد آقای محکل نشم بچه ها سال خود سال بود این بذاری سال بنویسم. دو مدعای حکما چی؟ به صورت کلید واژه دلیل مدعای اول و دوم را بنویسید. به صورت کلید واژه بگید مدعای اول اینه، استدلالشون اینه، هر سه تا استدلالشون به این برمیگرده. مدعای دومشون اینه، استدلالشون هم اینه. ببینید ما هم با کلم با کلید واژه‌ای می‌خوایم شما پاسخ بدید که مقام علمی شما مشخص بشه. چی؟ نه سوال رو دو مدعای حکما در بحث وجود ذهنی چیه؟ در بحث وجود ذهنی دو تا مدعا دارن حکما، این دو تا مدعا چیه؟ دلیل مدعای اول و دوم رو به صورت کلید واژه‌ای بنویسید. هر چه مختصر کلید واژه‌ای تر بهتر. یک کلمه بنویسید مثلا. این برگه ها رو باید به آقای لطیفی بدید. رمزی چی بهش گفت؟ همون دیگه میگم رمزی.
Thank you.